باشید. ادامه صحبتتون رو میشنویم جناب آقای کرمی.
عرض میکردم که درسته که بازرسی ها به صورت دوره‌ای هست و با نانوایان متخلف برخورد میشه، ولی این رو هم در نظر بگیریم که نانوایان واقعا در شرایط بسیار بسیار سختی دارن ادامه فعالیت میدن. همین در واقع نانوایان بودن که در بحران ها همیشه حضور داشتن. همین جنگ 12 روزه رو بخوایم در نظر بگیریم، در جنگ تحمیلی رو در نظر بگیریم، در بحران کرونا رو بخوایم در نظر بگیریم، همیشه بودن و باید هوای این قشر زحمتکش رو ما داشته باشیم.
آقای کرمی من سلام عرض کنم خدمتتون. اتفاقا من داشتم همین الان به احسان عزیز همین رو میگفتم که ما همیشه مثلا میریم خرید میکنیم، مثلا یه لباس، یه نمیدونم پیرن، یه شلواری رو مثلا طرف میگه 2 میلیون تومان، اصلا بدون هیچ قاعده ای شاید ازش بخریم، یعنی نمیدونیم که چقدر داره رو اون لباس سود میکنه. و بعضی موقع حتی اجاره هایی که این نانوای عزیز میدن خیلی بیشتر از اون مغازه داریه که داره لباس میفروشه یا اون مثلا نمیدونم کیف میفروشه اینها. و بعضی موقع من دیدم و به چشم مثلا میگم، گفتم افراد موسم مثلا میان نونو وزن میکنه 10 گرم کم و زیاد باشه اون نونوایی رو به هم میریزه که چرا مثلا اینقدر کم و زیاد شده، در صورتی که این بندگان خدا نه تعطیلی دارن، نه عید دارن، نه ماه رمضان دارن، نه سرما و گرمایی براشون مهم هستش. و به قول شما حتی تو بدترین شرایط که تو همون جنگ 12 روزه که خیلی‌ها شهر رو ترک کرده بودن و رفته بودن بودن و مردم خدمت می‌کردن. به نظرم یه خورده بیشتر حواسون باشه، حالا 1000 تومان، 10000 تومان، 5000 تومان بالا پایینم اتفاقی نمی‌افته.
آقای مهندس ببینید، ما بحثمون همینه. ما می‌گیم که اگر دولت بیاد در ابتدای سال قیمت واقعی نان رو، ببخشید دیگه همه مشخص شده که یک کیسه آرد چند تا نون میده، این هزینه ها چقدره، هزینه اون صدایی که اجاره کرده، کارگری که داره، ماشینالاتی که داره، آب و برق و گاز و، یعنی آنالیز دقیق رو در واقع خود سازمان حمایت بیاد مشخص بکنه، یه عددی هم که منصفانه باشه، آقا یه 15% 20% سود یک واحد سنفی باید باشه دیگه.
بله.
این که نانوا نمیخواد که اینو بهش بدن. این که ما بیایم بگیم ما میدونیم شما باید نونو بفروشید مثلا 10000 تومان، ولی شما ببرید برید 5000 تومان ما و تفاوتشو من به شما میدم. خب وقتی نمیدید نونوا باید عجیبش پرداخت بکنه، امکان نداره. یعنی شما یک واحد سنفی اگر در واقع سود نداشته باشه برای اون واحد اون متصدیش.
من دیروز از یکی از این دوستان نانوایی هم شنیدم که اون یارانه‌ای هم که بهشون میدادن قطع کردن ظاهرا.
از کلام میگه از 1-4 قطع کردن.
بله.
یعنی کل کشور الان دوستان به ما نامه میزنن آقا در واقع اون کمک هزینه‌ای که دولت برا بوده به نانوایان بده پرداخت نمی‌کنه، الان از 1-4 به بعد دیگه پرداخت نمی‌کنه.
خب واقعا انصاف نیست دیگه تو این شرایطی که به هر حال همه چی.
بعد شما دوستان میان میگن که چرا رفتیم نانوایی اون قیمتی که دولت اعلام کرده رو در واقع اونو دریافت نمیکنه. ما میگیم که خب دولت برای بوده 30% این مبلغ رو به نانوا به عنوان کمک هزینه پرداخت بکنه. خب اونا وقتی اون پرداخت نمیکنه این مجبور از مردم بگیره دیگه. غیر
بله. درسته.
در خوشبینانه‌ترین حالتش اینه دیگه. حالا من بحثم اینه، ما اگر قیمت رو ابتدای سال واقعی به نانوا بدیم و به مردم بگیم که این قیمت نان اینه، حالا من میخوام از مردم حمایت بکنم به عنوان دولت، بیام در به عنوان حالا هر چیزی پول نقد بدیدم به حساب هر شخص ایرانی، بگم این پول یارانه آردنانته، برو خودت از هر نانوایی که میخوای خرید کن، آدم آزاد برای نانوایی ها، نان هم با، من نمیگم نان آزاد، بحث من اینه که من میگم قیمت نان رو واقعی ببینیم. قیمت واقعی یعنی که سازمان حمایت بیاد یه قیمت مشخصی رو برای یک واحد یک قرص نان مشخص کنه و در اختیار مردم قرار بده، مردم هم بیاد پولی که دولت بهشون داده ما و تفاوته رو بدن به نانوا، خریدش رو بکنن بدن. آی نمیدونم سیستم نانینو گذاشتیم، نمیدونم این کار کردیم اون کار کردیم، هیچ اتفاقی نه برای مردم افتاد که همه دغدغمون اینه که مردم دچار مشکل نشن، از اون برم نانوایان ناراضی هم، از اون برم دولت ناراضی هم. خب ما این همه داریم یارانه پرداخت میکنیم، فضل این در واقع موضوع ناراضی هم. خب پس معلومه که ایراد کار از ماست دیگه، ما نتونستیم درست عمل بکنیم. حالا در صورت من میخوام بگم که یه مقدار هوای نانوایی ما ایشالا داشته باشیم.
آره ایشالا. من همینو میگم بندگان خدا هم سختی زیادی میکشن، همین که به هر حال شرایط سختی هستش. حالا اگه دگرم بالا پایینم شد یا نمیدونم 2 3 تومن 5 تومنم کم و زیاد شد، خیلی سخت نگیرید بهشون، بذارید که به هر حال
اموراتشون این بخشو بزن. آره ما هر سه موافق هستیم، اما در مورد کیفیت خواهش میکنم شما یه نظارت ها و توصیه های جدی داشته باشید به نوایان عزیز. فرصت اون البته خیلی دیگه کمه.
ببینید تو بحث کیفیت هم باز برمیگرده به قیمت های دستوری که دولت همیشه همه ساله بخش نان میاد قیمت دستوری میده. وقتی که
بله.
من بخوام برای کیفیت باید هزینه کرد. ببینید بله. امروز مثال عرض میکنم در بخش نان، ما تو بخش نانهای سنتیمون اگر ما بتوانیم از بهبود دهنده هایی که امروز در سایر نانها، شما در نانهای صنعتی و حجیم انواع بهبود دهنده ها برای نانهای مختلف داره تولید میشه و عرضه میشه و همه هم نیز نظر استاندارد و گیاهی هم هست میاد توی واحد. مثلا همین در تو بحث نانهای حجیم خمیر ترش رو شما در نظر بگیرید، یه نون کاملیه که به خاطر اینکه خمیر ترش هزینه بر هست و اون مکملی که به آرد اضافه میشه و هزینه بر هست، شما میبینید که قیمت نانش یه مدار گرانتر از نان سنتی در میاد. پس بنابراین ما اگر اجازه بدیم به واحدهای صنفی نانوایی سنتی هم که بتونن تو بحث قیمت جای مونوپول داشته باشه براشون و اجازه بدیم از بهبود دهنده ها، از ماشینالات جدید، از نیروی کار در واقع متخصص و آموزش دیده. ببینید ما برای اینکه هزینه هامون واحد نانوایی سنتی رو عرض می‌کنم، بخاطر اینکه هزینه هاش بیاد پایین مجبوره بره از کارگر آموزش ندیده استفاده بکنه، یعنی کارگری که بیاد اونجا آموزش ببینه، کارو یاد بگیره، بعد بشه مثلا شاطر یک واحد نانوایی.
بله.
از ابتدا نمیتونه بره یک کارگر آموزشی در رو جذب بکنه. چرا؟ چون هزینه های اون کارگر آموزشی بسیار بالاست. بعد از اون برم ما میایم قیمت رو دستوری میدیم به واحد نان، میگیم این عددی که من میگم باید بپوشید. خب همین میشه، کیفیتمون هم قطعا در واقع کم میشه و
بله.
متاسفانه اجازه نمیدیم که در این بحث کیفی هم بیاد بالا. خب من امیدوارم که در سال آینده انشاءالله دولت بیاد بحثایی که داره تو حوزه آردونان و اجازهی که مجلس بهش داده انشاءالله تو اون بحث کالابرگ اگه پرداخت بکنه این فضا رو رقابتی بکنه، من به شما قول میدم که هم بحث کیفی اتفاق خواهد افتاد، هم بحث در واقع قیمت در واقع تعادل خودشو حفظ خواهد کرد.
بله انشاءالله. خیلی لطف کردی جناب آقای کرمی، براتون
عرضی و مفرد من شما هستم. من خیلی خوشحال شدم که شما شنیدم، از دوست خوبمونم تهیه کننده برنامه‌ام تشکر میکنم.
ارادت داریم ان شاءالله که شب خوبی داشته
باشید.
سپاسگزارم، شبتون بخیر و خدا نگهدار. محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان کشور اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بودند، اما به اتفاق هم شنونده علمی نو خواهیم بود.
ببینید گفته آمان. میشه که جنگل های حرا جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
به فناوری های نوظهوری مانند نانو بایو در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو. و
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه‌های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمینو هستید. ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان و دست‌اندرکاران به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم قصد داریم به یک موضوع بسیار مهم بپردازیم، یک موضوعی که شاید در خیلی از خانواده ها رخ میده، دعواهای زناشویی و مدیریت این رفتارها. راجع به این موضوع صحبت میکنن خانم دکتر راحیل شمسایی، روانشناس. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم. 30,035 هم سامانه پیامکی ماست، اگر هر سوالی داشتید حتما برای ما ارسال کنید. اما خانم دکتر دیگه دعواهای زناشویی دیگه هست دیگه، نمیتونیم، یعنی همه دارن، حتی منم بعضی موقع دارم. آره، یعنی من که مثلا نه این که حالا منبابه، ولی یعنی میخوام بگم بالاخره اختلاف نظر، اختلاف سلیقه،
حتی منیم که مجردم با خودم دعوا میشه.
آفرین، آره خودشم. آره خوب گفتید. این ریشه های دعواهای زناشویی چه هست و چگونه میشه اون رو مدیریت کرد؟ ریشه هایی خیلی زیاده، ولی حالا میتونیم با چند تا مثال شروع بکنیم و بعد بریم سراغ مدیریتش.
بسیار خوب، خیلی موضوع خوبی رو انتخاب کردین و ممنونم ازتون. چون به خصوص با توجه به شرایطی که الان داریم، شرایط جامعه، یه جایی می‌بینیم دعواها بیشتر میشه و اصلا زن و شوهر اصلا حوصله ندارن کنار هم دیگه بشینن. چون میگه چرا با هم دیگه حرف میزنی؟ هیچی. چرا؟ چون می‌ترسیم دعوامون بشه. دعوا طبیعیه. ببینید آقای نقره کار، اگر دو نفری در کنار هم باشن، دو تا دوست، پدر و مادر، پدر و فرزند، مادر و فرزند، دو تا همکار، و بگن ما هیچ چالشی با هم دیگه نداشتیم، بدونید یا دارن دروغ میگن یا اینکه طلاق عاطفیه. فرقی هم نمی کنه، بین دو تا دوستم امنیت رو ندارن که در کنار هم دیگه بتونن بروز بدن خودشونو. امکان نداره من با یک آدمی خیلی در ارتباط باشم و به چالش نخورم. و ما بیشترین چالش رو با کی داریم همیشه معمولا؟ با کی داریم؟
با کی؟ با همسرمون؟
با افرادی که بهشون نزدیک هستیم.
آره دیگه، هرچی نزدیکتر باشیم چالش ها بیشتر.
آدمی که بیشتر باش در ارتباطم، ما تو بچه هم میگه با مامان بیشتر از بابا دعوا میشه، چون با مامان بیشتر در ارتباطه، و با زن و شوهر با هم بیشتر دعواشون میشه. نخوام دکتر، این دعوا یعنی که من از اولم اشتباه. نه خیر، اشتباه خب نکردی. شما دوتا فرهنگ متفاوتین، دوتا آدم متفاوتین، از دوتا شاید هم جنس متفاوت و تو شرایط های متفاوت در کنار همدیگه قرار گرفتین. دائما هم با همدیگه چالش دارین، دائما هم با همدیگه ارتباط دارین به خاطر مسائل مختلف، بچه ها، مسائلی که با همدیگه پیش میاد، و وقت توقع دارین که اختلاف هم بینتون پیش نیاد. بذاریم اسم بگیم به جای دعوا بگیم اختلافات زناشویی، چون از اسمش دعوا میاد ما میخوایم آره. حمله بکنیم.
آره
دوست داریم حمله بکنیم. اختلاف طبیعیه. خواهشن از ترس این که بینتون اختلاف نشه گفتگو رو کنار نگذارید.
آره.
چقدر در طول روز با هم دیگه حرف میزنیم؟ میدونین سرانه گفتگو در طول روز بین زوجین چقدر شده؟ متوجه به تجربیات من روانشناس که 20 سال حدودا کارم با زوجین و خانواده است.
الان دیگه با این شبکه‌های اجتماعی نمیدونم، شاید دیگه
یه دقیقه.
ای بابا.
در طول روز، در طول هفته کمتر. در تو خیلی کمتر، در حد مامانم مثلا خونه مامان من بریم به خونه مامان تو، غذا آماده است، لباس بچه شسته است، اینجوری. در همین حده، در حد ضروریات من بتونم نیازهام رو با اون آدم برآورده بکنم. همین که بشینن یه گپی بزنن با هم از ترس اینکه دعواشون بشه این کارا رو انجام میدن.
عجب عجب. یه دلیلش هم خانم دکتر به هر حال اینه که سبک زندگی ها عوض شده، آقایون مثلا بیش از حد کار میکنن برای اون شرایط اقتصادی، بعدم میان خونه درگیر این شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون و بالاخره مواردی از این دست میشن، فکر کنم دیگه اصلا ناخودآگاه به قول شما میرسه به همون چند دقیقه.
آره دقیقه، همه اینایی که شما فرمودین دقیقاً درسته. ولی و اینکه اولویتشون نیست رابطه‌شون،
همون، و به خصوص اگر یه اختلاف نظرایی هم داشته باشن اصلا میگم ولش کن، بیکاریم صحبت هم بکنیم که داستان در بیاد.
حوصله داریم مثلا من میخوام یه دقیقه بگیرم بخوابم، اینم هی میخواد من یه حرف بزنم، اونم هی میخواد دکمه قرقرش روشن بشه، شروع میکنه به قرقر کردن.
آره.
در صورتی که طبیعیه اون قوره خان آقاه میاد میخوام دکتر، شروع میکنه به قرقر زدن. زیر این قوره چی آقای نقره کار؟ چرا با آدما به هم قرقر میزنن؟
اختلاف سلیقه و به هر حال نه
نیازه.
آها
یه نیازی برآورده نمیشه.
درست.
وقتی ما قُر میزنیم یه امکان نداره یه احساسی یه هیجانی باشه زیرش یه نیازی نباشه. وقتی من گریه میکنم یا احساس تنهایی احساس غمه یه چیزی هستش دیگه، هیچ نیازی که برآورده نشده. و وقتی میگه آقا میشنه قُر میزنه، آقا ببین نیازی به چیشه؟ نیاز به توجهشه. دوست داری اومدی باش حرف بزنی، دوست داری که وقتی میاد سر کار، یا اصلا آقا خانوم شوهر من وقتی از سر کار میره میره تو گوشیش. چرا میره تو گوشیش؟ چون تو قُر میزنی دیگه. باده. نیاز به چی داره؟ نیاز به خلوت داره. از اون ما به آقایونم نگن آقا رحمان شورس خانوم اومدی همش بر علیه آقایون.
آره بر علیه آقایون.
آره نه اینطور نیست، به خانوم ها میگیم آقا بتونم هم و نتیجهش چیه یا نه اینجوری بگم که چی باعث میشه متوجه نشن؟ درک متقابل ندارن. همدلی ندارن با هم دیگه. هم و خودشون رو فکر میکنه خودش مرکز زمینه. من اگر از سر کار بیام مطمئنن با همسرم بهتر از این عمل میکنم. چرا این با من اصول؟ نه اون از سر کار اومده، تو نمیدونی چه اتفاقاتی براش افتاده، تو نمیدونی با پمپ بنزینی دعوا شده، چکش برگشت خورده، چه میدونم این اتفاقات براش افتاده و حال نداشته که اون موقع جواب تلفن تو رو بده و تو برمیگردی به خودت. اصلا کلا بد اخلاقه، اصلا بلد نیست با من حرف بزنه.
خب، همون این درک متقابل و همدلی که به وجود نمیاد که باعث سوء تفاهم ها و به هر حال اون اختلافات زناشویی و بعد اون دعواهای زناشویی که موضوع ماست پیش میاد. آره. چطور میشه به اون درک متقابل و اون همدلی رسید؟
همدلی یعنی چی؟ همدلی یعنی که خودمون رو بذاریم جای طرف مقابل. زاویه دینیمونو من اگه ببینم میگم که کنار شما اینه این وسایل هست. شما اگه ببینیم من میگم نه شما داری اشتباه میگی، شما داری مثل نوه انگلیسی میمونه که من از دید خودم میگم این نوه، شما میگی شیشه.
آره.
وقتی خودم رو جای هم میگم نه اختلافی نبوده، یعنی من خودم رو بذارم جای تا و دنیا رو از دید اون آدمه ببینم. خب پس شد اولین کاری که ما باید بکنیم برای حل دعواهای زناشویی یا اختلافات زناشویی که همدلی بکنیم، خودمون رو بذاریم جای اون خانومی که از صبح تا شب خونه بوده، خودمون رو بذاریم جای آقایی که الان تو شرایط بد اقتصادی گیر کرده، چکش برگشت آورده، نمیدونه چه جوری به ته ماه برسونه و چقدر تو فشاره و خانوم خیلیاشو خبر نداره و میگه چرا عصبانیه.
بله.
خب نکته دوم بدونیم و بپذیریم که این اختلاف طبیعیه، از این اختلاف دور نزنیم تو سر هم دیگه، ما فقط دعوامون میشه طبیعیه، همدلی بکنیم. و نکته سوم، چند تا قانون داریم برای دعوا کردن. بریم قانون ها رو بگیم.
چه جالب.
آره.
استفاده از وی ای آر هم هست توی قوانینش.
اونم میذاریم.
اونم میشه گفت. خب چی استفاده از چه قوانینی داره؟
چند تا قانون. آقا این قانونا رو خانم محترم، آقای محترمی که داریم بر این برنامه رو گوش میدی، این قوانینی که ما قراره بگیم تو شرایطی که خوب و خوشین با هم دیگه در میون بذاریم، خانم الان این برنامه رو گوش میده و شب میره عصبانی به آقاه میگه خانم دکتره توی رادیو اینجوری گفت. آقا تو شرایط خوب و خوش، تو شرایطی اختلاف نداشته باشین، مشکلی نداشته باشین، همه چی روتینه، حالش خوبه، این قوانین رو با هم بیاییم مرور بکنیم. قانون یک، فقط و فقط و فقط راجب همون اختلافه که اون موقع بهمون برامون ایجاد شده حرف بزنیم. من الان دو سه تا اختلاف دارم با همسرم، دو اختلاف دارم.
های.
بیام فقط روی یکیش، آقا از یکی میپرم به یکی دیگه، اون یکی میپرم روی یکی دیگه.
آره، اینو تموم نکردی 10 سال پیش یادت اینجوری کردی،
اون قانون بعدیه. آها. که میگیم گذشته رو پیش نکشید. آره این آقا اون همون لحظه است. مثلا میوه خریده، میوه خوب نیست، دیرم اومده، چه میدونم صبحم فلان چیزو قرار بوده ببره تعمیر نبرده، سه تا موضوع مختلفه.
آره.
روی یکی شد. چرا میوه بد خریدی؟ صبحمونو نبردی، الان هم این کار نکردی، سه تا موضوع مختلف در آن واحد اتفاق افتاده، یکیشو جمع کن بعد برو سراغ یکی دیگه. خب دو، دعواهای گذشته رو پیش نگشیم لطفاً. آقا یادت شب عقد، ما حرفایی که میزنن زوجین شرفای شب عقدشونه.
آره.
یادت شیرینی رت مامان بابات مامانت اینا با من اومدن آرشگاه چه عصبی از من خورد کردن، یادت طرف منو نگرفتی، یادت فلان کردی.
آره.
حتی دیروز میشه گذشته.
عجب.
دیروز من این بحث رو تموم کردم. آقا دیروز مال دیروز بوده، دیروز هم میشه گذشته.
آه.
یک، همون لحظه همون بحث. دو، گذشته رو بیشتر نکشیم. سه، حق نداریم به خانواده های همدیگه توهین بکنیم. آقا تو همتون همین جورین، همتون کینه این، همتون بد حرف میزنین، مامانت با اون جوری، بابات با اون جوری. حق نداریم خانواده های همدیگه رو توهین بکنیم. چهار، حق نداریم به همدیگه توهین بکنیم. ببین اصلا بارو ببینیم با این سر کچلت، تو اصلا بلد نیستی، تیپ نداری، تو اصلا بددهنی، تو اصلا فلانی، تو اصلا مثالی. حق نداریم به هم دیگه، به هر نوعی که، هر چیزی که شما اسمشو بذارید توهین، ما حق نداریم توهین رو انجام بدیم. همدیگه رو توهین نکنیم دیگه، از یک نقص همدیگه استفاده میکنیم و همونو بولد میکنیم و تو دعوا چیز دیگه به دست نمیره. نکته بعدی، حق نداریم قهر بکنیم. حق نداریم قهر بکنی. یادتونه سریال خانه سبز و مرحوم خسرو شکیبایی؟ قهری؟ آره، حرف که میزنی.
آفرین، راست.
حق نداریم، حق نداریم. آقا اگر تو میخوای دعوا رو الان ادامه ندی چون اعصابت خورده، به طرف مقابل بگو. ببین من شرایط ادامه دادن بحث رو ندارم. الان اگر ادامه بدم چون هم تو اعصابت خورده هم من نمیتونم، یهو خانوم یا آقا ول میکنه میره. آره. و این آدم تو خلل رها میشه یا گوشو قطع میکنه.
آره.
خانم دکتر من نفهمیدم چی شد. بهش بگو آقا من شرایط صحبت ندارم، لطفا شرایط گفتگو ندارم، تموم شد، من الان نیاز به فضای باز دارم، میرم بیرون یه ذره آب و هوا عوض شه بیام. یهو ول میکنه میره. کجا رفت؟ تو خلل هم دیگه رو ول نکنیم تو رو قرآن تو دعوا. اینا بعضیاش راجب مدیریت دعوا با آدمای دیگه هم هستا.
آره،
با آدمای دیگه، من با رفیقم دارم دعوا میکنم، آقا یهو ولش میکنم، گوشیو قطع میکنم یا اصلا دیگه ریجکتش میکنم، جواب بهش نمیدم، رفت این آقا آدم میمونه. نکته بعدی، حق نداریم جای خوابمون رو از هم جدا بکنیم. آقا ما دنیایی هم با هم اختلاف داریم، با هم میخوابیم، جای خوابمون رو حق نداریم از هم دیگه جدا بکنیم.
همسر دیگه اسمش مشخصه دیگه،
همسر. نکته بعدی، حق نداریم که توی دعوا کردن دیگران رو دخالت بدی. دعواشو میشه زنگ میزنه مامانش بیا بچه‌تو جمع کن، به من این تو این این تو این تو این کارو کرده، حاج آقا بی پسرتو جمع کن، بی دخترتو جمع کن، این کارو کرده. مورد داشتیم سه نصف شب به خانواده هم دیگه زنگ زدن. امکان نداره آقای نقره کار من حرفی بزنم و این حرف مستند نباشه. از روی تمامی صحبت های مثال هایی که دارم میذارم از روی مراجعینه.
آره دیگه، راست میگی دیگه، نه میدونم اصلا کاملا
سینه سوشم زنی زده. اگرم دوست باشه ناراحت میشه، دشمن باشه خوشحال میشه. میرم پیشه کی؟ میرم پیشه یه روانشناس. قدیمم بوده، گیش سفید بوده، ریش سفید بوده.
آره.
میرم پیشه یه آدم بیطرف که نه طرف تو قش کنه، نه طرف تو قش کنه، نه ناراحت بشه، نه خوشحال بشه. نکته بعدی چیه؟ حق نداریم به هیچ عنوان برخورد فیزیکی با هم دیگه داشته باشیم. خانم دکتر یه دستم خورد، نه حق نداریم به هیچ عنوان. نکته بعدی، حق نداریم جلوی بچه ها با هم دعوا کنیم. ما دعواهامون باید توی خارج از محیطی باشه که بچه ها هستن. حالا به هر نحوی حواسشون نبود، دعوای پیش اومد، جلوی بچه ها دعوا کردن.
آره.
بچه ها دعوای مامان و بابا رو میبینن ولی آشتی کردنشون رو با هم دیگه نمیبینن.
درسته.
وقتی که دعواتون میشه همون لحظه، دعوای ما رو هفته پیش بوده هفته بعد آشتی میکنن، بچه اصلا نمیفهمه کنه.
آره دیگه.
بچه همون لحظه اصلا ناامنی میکنه. هم حالا دعوایی که تموم شد جلوی بچه بگی مامان تو من دوست دارم، بابا تو من دوست دارم، ما با هم دیگه دوستیم، اب نداره. اگرم اختلافی میاد اختلاف طبیعیه بین همه خانواده است. بچه‌ها احساس ناامنی نکنن یه وقتی. نکته بعدی، جلوی دیگران حق نداریم دعوا کنیم. تو پاساژ یک اختلافی خوردیم، توی مهمونی به یه اختلافی خوردیم، توی رستوران به یه اختلافی خوردیم، اختلافه رو قورت میدیم یه گوشه ذهنمون نگه میدیم، همونجا بپرم به طرف مقابل.
آره دیگه.
بعد بیام تو خلوت و آقا تو اینجوری گفتی من ناراحت شدم، چرا به من اینجوری گفتی؟ و یه نکته خیلی مهم، اگرم خواستیم بهش بگیم با پیام من بهش بگیم، آقا وقتی این برخوردو با من تو جمع کردی من حس بدی پیدا کردم.
آره دیگه.
من حالم بد شد، ببینم تو اون لحظه من چه احساساتی رو تجربه کردم، حس بدی پیدا کردم، احساس کردم تو پشتم نیستی، احساس کردم تنها ترین آدم دنیا شدم، انتظار داشتم که همسرم و طرف مقابلم بیشتر تر کنارم باشه، احساس تنهایی مطلق کردم. حسمو بگم تو اون شرایط بدون اینکه اون آدمو مقصر بکنم، من از حسای خودم بگم. اینهایی که ما گفتیم و هر زوجی بنا به فرایند و فرهنگی که بینشون جاری هستش میتونن این قوانین رو داشته باشن. اینایی که ما داریم میگیم یه سری قوانینه که حالا ما پیدا کردیم از توی اینایی که من گفتم، شاید بین 10 تا کتاب روانشناسی زوجی
خیلی جالب بود، خیلی
و اینا رو با تجربیات خودم توی اتاق مشاوره.
بله
هر دفعه که میگم باورتون نمیشه یکی دوتا مطلب برای خودم جا میفته که آقا، و هر زوجی که میاد برای ما متفاوته. هر زوجی بر اساس فرهنگی که داره این متفاوت. الان ما مراجعه کننده خارج از کشورمون توی آلمان زندگی میکنه، شرایط متفاوته.
بله.
و اون باید یه فرهنگ دعوا، یه قانون دعوا کردن هر کسی باید داشته باشه. ته این قوانین بازه، میتونن برای خودشون قانون بذارن. حتی اینو بنویسن، من زوجی داشتم که چسبیده بود به یخچال آشپزخونهشون، بچه‌شون هنوز به سن خوندن نوشتن نرسیده بودن و یک رمز برای این قوانین گذاشته بودن.
چی؟
که هر وقت یه رمز بین خودشون،
آره،
که هر وقت دعواشون میشه حواسشون باشه
به این قوانین،
نمادی مثلا، آره. علامت دعوا، علامت یه علامتی، آره. که آقا بگن حواسمون به این باشه. چون تو شرایط خوب و خوش که ما اینا رو رعایت کنیم که هنر نیست. اینکه عصبانی باشم، فشار خونم به 20 رسیده باشه، از عرق دارم میکنم، میخوام حمله بکنم و حواسم به اون دعوای باشه و انجام ندم و بتونم مدیریتش بکنم، هنره. برای همین ما میگیم قد تو شرایطی که خوب و خوشید بشینید راجبش حرف بزنید، گپ بزنید با هم دیگه.
چون این قوانین خوب بود، من یه دونه 10 تا قانون رو بگم تا شما هم یه نفسی بگیرید. 10 تا شد، آره، چون من همه رو نوشتم. اینا قانون‌های دعوای خانوادگیه که خانم دکتر راحیل شمسایی اشاره کردن، خیلی جالب بود، با مثال‌های خوبی هم که زدن. این بود که راجع به همون اختلاف صحبت بکنیم، دومیش این بود که گذشته رو پیش نکشیم، گذشته حتی دیروزم میتونه باشه، سومی که حق نداریم راجع به خانواده‌های هم صحبت کنیم، چهارم این بود که حق نداریم به هم دیگه توهین کنیم، پنجم اینه که حق قهر کردن نداریم، ششم این که دعوا جدا، اختلافات جدا، ولی خواب و جای خواب باید همونطور که خداوند خواسته در کنار هم باشیم، برای اینکه همین آرامش ایجاد میکنه بین خانواده. هفتم این که دیگران رو در جریان قرار ندیم. هشتم برخورد فیزیکی اصلا و ابدا. نهم جلوی بچه‌ها نباشه. دهم هم به هر حال جلوی جمع یا جلوی دیگران نباشه. همینا رو من فکر می‌کنم رعایت بکنیم خیلی راحت، و البته با توجه به اون فرهنگ خانواده و به هر حال شخصیتی که اون طرف دارن. بعضی‌ها خانم دکتر یه خورده راحت حرف می‌زنن، بعضی‌ها نه، بیشتر شنوندن، درون گراترن، بعضی‌ها نه، راحت صحبت می‌کنن. اینم چقدر خوبه که ما فرهنگ طرف مقابلمون، شخصیت خودشو و اینا رو هم بشناسیم. من من تو این 2-3 دقیقه یه جنبندی بکنیم راجع به این بحث دعواهای خانوادگی. منم خوب یادداشت کردم. نه
خیلی متشکرم، واقعا برام خیلی جذاب بود که هم یادداشت کردم و چقدر دقیق فرمودین. واقعا دست شما درد نکنه، میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد.
چون من زیاد دعوا میکنم گفتم بده.
نه بابا، شما حواستون هست.
آره، نه می‌خواستم باشه که آره
بعدن بزرگوارین شما. ما یه جمع‌بندی بکنیم. یک، دعوا طبیعیه. فکر نکنیم که اگه دعوا مشد زندگیمون به آخر رسید. ممکنه زندگی به مو برسه، پاره نشه. بس. و اتفاقا اگر ما دعوا بکنیم، چالش داشته باشیم، به معنای اینه که تو برای من مهمی که انقدر من میام وقت صرف میکنم، یه ساعت با تو حرف میزنم. از تو برام مهمی که وقت میذارم و باهات دعوا میکنم، باهات چالش دارم.
آره.
بس دعوا طبیعیه و قبل از اینکه دعوامون بشه، این مدیریت قوانین، مدیریت من دیگه نمیخوام اون قوانینی که شما خیلی قشنگ فرمودین، قشنگتر از من جاهایی فرمودین، نمیخوام تکرار بکنم، ولی اون قوانینی که شما فرمودین رو امیدوارم دوستانم یادداشت کرده باشن، با هم دیگه مرور بکنیم تو شرایط خوب و خوش.
تو شرایط خوبی و خوشی هم بدم نیست تمرینایی داشته باشیم.
خواستم همینه بگم. پانتومیم نه، پانتومیم نه، مانور دعوای زناشویی. تو شرایطی خوب و خوشیم، بیایم که دعوای قبلی که داشتیم و بندازیمش وسط. آقا بیایم وسط ببین، به نظرت اگر تو اون شرایط ما اینو میدونستیم چجوری با هم یه برخورد میکردیم؟ اینجوری راست میگی یا چه الکی به جون هم پریدیم؟ یه زوجی رو داریم میبینیم با هم دعوا کردن، آخه زن و مرد دارن با هم دعوا میکنن، با توجه به این قوانینی که ما یاد گرفتیم ما چیکار میکردیم؟ چجوری دعوا رو مدیریت میکردیم؟ همه اینا تمرینه دیگه، مهارت. اینا مهارت،
خیلی خوبه اتفاقا. آره این مهارته و واقعا آره. شاید یه دور مثلا آدم در زمان صلح، این به قول شما این مانور خیلی جالب بود، این مانور دعوای خانوادگی که بیشتر یک جنبه آموزشی داره برای خودمون در زمانه که حالا به هر حال همه چی رو به راهه، میتونه چقدر کمک بکنه که بگیم ای دیدی همینه ها، ما اون دفعه مثلا با هم دیگه شوخی میکردیم، این حرفا رو میزدیم. نه جالبه، این خیلی موضوع خوبیه. یکی از موضوعاتی هم که شما میتونید به عنوان این مانور دعوای خانوادگی استفاده بکنید اینه که خانم